أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث راجع به مسالک قبح تجری بود. مسلک اول این بود که تجری عقلا سبب میشه فعل قبیح بشه. البته برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که این قبح فعل باعث نمیشه مبغوض مولا بشه، بلکه هنوز محبوب مولا هست. اگر به عنوان اولی محبوب باشه، شرب ما اگر به عنوان اولی محبوبه، ما اعتقاد پیدا کنیم به حرمتش، مبغوض مولا نمیشه اما قبیح میشه. محقق عراقی فرمود مبغوض میشه اما به عنوان طولی تجری، و این مبغوض شدن و اون محبوب بودن به عنوان شرب الماء مثلا تضاد نداره، چون بین این دو عنوان، عنوان شرب الماء و عنوان تجری، طولیت هست. این طولیت رو ایشون اینجور تعبیر میکنه، میگه که حب شرب ما عارض میشه بر عنوان شرب الماء، پس معروض حب شرب ما این شرب الماء است در رتبه سابقه بر عروض حب مولا به آن و تعلق اراده مولا به آن. اما تجری منطبق میشه بر این شرب الماء به اعتقاد حرمت آن، اما در مرتبه متأخره از تعلق اراده مولا به آن، یعنی در مرحله امتثال ما فکر میکنیم شرب الماء حرامه، مرتبه امتثال و عصیانش پیش میاد، در این مرتبه ما شرب الماء که کردیم میشه تجری. شرب الماء تعلق اراده مولا نسبت به فعل یا ترک آن، موافقت یا مخالفت با این اراده مولا، حالا اگر موافقت بکنیم میشه انقیاد، مخالفت کنیم میشه تجری. پس دیدید بین عنوان تجری و عنوان شرب الماء طولیت هست. شرب الماء تعلق اراده مولا به آن، بعد در مرحله بعد مقام موافقت یا مخالفت اراده مولا نسبت به شرب الماء، در این مرحله عنوان اطاعت، عصیان، انقیاد، تجری، انتزاع میشه. و لذا عنوان تجری متأخر هست از مرحله اراده مولا، و تجری و عصیان در مرتبه عدم تأثیر اراده مولاست در فعل عبد، و اطاعت و انقیاد در مرتبه تأثیر اراده مولاست در فعل عبد. به هر حال این عناوین متأخرن از عنوان ذات شرب الماء، که واقعا این مطالب عرض کردیم عجیبه. اصلا خدمت شما عرض کنم تجری بر فرض انتزاع بشه از مرحله ما بعد اراده مولا، اما انتزاع میشه از مرحله ما بعد اراده مولا نسبت به ترک شرب الماء. من توهم میکنم مولا اراده کرده ترک شرب الماء را، ولی شرب الماء میکنم اسمش میشه تجری. حالا غیر از این که خود این توهمه، مولا که اراده نکرده ترک شرب الماء را، من اشتباه میکنم فهم میکنم مولا اراده کرده من ترک کنم شرب الماء را، پس واقع اراده ترک شرب الماء نیست، توهم آن هست. قطع نظر از این حرف، بر فرض بگیم تجری انتزاع میشه از مرحله اراده مولا، اراده مولا نسبت به ترک شرب الماء، و من شرب الماء میکنم میشه یا عصیان یا تجری. این چه ربطی داره به اون شرب الماء که معروض اراده مولاست نسبت به فعل شرب الماء؟ این مغالطه ها در کلام محقق عراقی پیش آمده، ولذا ایشون طولیت درست کرده بین این دو عنوان، با اینکه هیچ طولیتی نیست، و اگرم طولیتی بود عرض کردیم رافع تضاد بین حب و بغض نبود. این که ما بگیم تعدد عنوان کافیست به نظر محقق عراقی برای تعدد حب و بغض، اجتماع حب و بغض، خود ایشان جواب داده گفته این در جاییست که حیثیت تقییدیه باشه، مثل بحث اجتماع امر و نهی. عنوان تقییدی نماز محبوبه، عنوان تقییدی غصب مبغوضه، اما در اینجا ایشون معتقده که تجری حیثیت تقییدیه نیست، تجری حیثیت تعلیلی است، که شرب الماء در این مرتبه عنوان طولی تجری مبغوض بشه. اما مبغوض کدوم عنوان میشه؟ عنوان تجری نمیشه، عنوان شرب الماء که در این مرتبه تجری دیده شده، و در این لحاظ مولا این ذات که در مرتبه تجری دیده میشه، این ذات شرب الماء در تصور مولا غیر از اون ذات شرب الماء است که در مرتبه سابقه بر اراده مولا دیده میشود. خب که انصافا این هم که ایشان تجری رو حیثیت تعلیلیه میگیره برای عروض مبغوضیت نسبت به فعل، این هم درست نیست، برای اینکه خود حکم عقلی به قبح اگر عنوان قبیح بشه تجری، حیثیات تعلیلیه در حکم عقل بازگشتش به حیثیات تقییدیه است. یعنی اگر عقل بگه شرب الماء در حال تجری قبیح است، اون تجری قبیح است، یعنی واقعا موضوع قبح تجری است به نظر عقل، الحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام العقلیه راجعتون الی الحیثیات تقلیدیه. شما میگید برعکس میکنید، میگید که تجری که موضوع قوم هست حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقلیدیه. به هر حال بگذاریم. وقتی به نظر ما تجری عنوان تقییدی شد، معروض قب شد و معروض بغض شد، ما معتقدیم ولو عنوان محبوب و عنوان مبغوض دوتا هست، اما مولا میبیند که معنون فعل واحده و اجتماع حب و بغض ولو با دو عنوان نسبت به معنون واحد محاله از شخص ملتفت. اشکال نکنید به ما که در بحث اجتماع امر و نهی شما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدید. بله، اونجا محبوب صرف الوجود نماز بود، نه این فرد از نماز که معنون به عنوان قصد است. ما اینجا هم حرفمان این است که صرف الوجود وضوع با آب مثلا میتواند محبوب باشد و این وضوع با آب که مصداق تجلیز مبغوض باشد، ما که در این اشکالی نمی کنیم. اشکال ما این است که این فرد از وضوع به آب که مصداق تجلیز نمیتواند این فرد به عنوان وضوع به آب محبوب باشد، به عنوان تجری مبغوض باشد. اما از این فرد بگذارید جامع وضوع به آب محبوب باشد و این فرد مبغوض باشد، در حرام هم ما اشکال نمی کنیم تا چه برسد به تجری. و جالب اینه، محقق عراقی که اصرار داره اجتماع محبوبیت فعل با مبغوضیت تجری ممکنه، در این حال وضوع با آب غصبی را معتقاد الغصبیه عمدن باطل میدونه. میگه من مشکلی با اجتماع محبوبیت و مبغوضیت ندارم، اما وقتی این فعل مکلف به عنوان تجری مبغوضه، المبغوض اذا صدر متعمدا من المکلف لا یصلح للمقربیه، چون این فعل مبعد از مولاست و دیگر صلاحیت مقربیت نداره. و لذا در تعلیقه عروه، در اون جایی که صاحب عروه میگه اذا اعتقد غصبیت ما انفتوزع من، خود صاحب عروه میگه وضوع اجزایی است، محقق عراقی تعلیقه زده که نه، اقوا بطلان وضوعش هست. با اینکه مورد تجریز اجتماع محبوبیت و مبغوضیت هم به نظر ایشان مشکلی ندارد در اینجا، ولی چون عمدن این آقا وضو میگیرد با آبی که معتقد از غصبی است، مرتکب این تجری میشود، عمدن این فعلش مبعد از مولاست و دیگر صلاحیت عبادیت و مقربیت ندارد، که انشاءالله این رو در ثمرات بحث تجری مطرح میکنیم. بگذاریم. مسلک دوم مسلک صاحب کفایه بود که میگفت فعل متجربه قبیح نیست، عزم این مکلف بر عصیان قبیح است. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول تأیید کرد و بل وجدان این حرف درسته. فرمود شما ببینید شخصی عزم دارد گناه بکند، تصمیم گرفت فحش بدهد، اما مانع شدن، دست روی دهان او گذاشتن که نتواند فحش بدهد. خود اون عزم علل فحش مصداق تجری است و این نشان میده که تجری عنوان فعل النفس. حالا یا نگذاشتن فحش بدهن، یا لفظ عربی گفت فکر کرد فحش است، معلوم شد فحش نیست. چه فرق میکنه؟ بله، در جایی که یک فعلی از شخص صادر بشود به دنبال عزم علی الاسیان، خب خود این فعل کاشف از عزم علی الاسیان است، اما اگر کاری نکند چه بسا کاشف از تجری و عزم علی الاسیان ما نداریم، که این بحث دیگری است. ما عرضمون اینه عزم علی الاسیان تجری است، درست، اما آیا این فعل که به دنبال عزم علی الاسیان انجام می دهیم این امتداد اون تجری نیست و این فعل قبیح نیست؟ خب این فرمایش شما خلاف وجدان است که بگیم این فعل قبیح نیست. قصد دارد پسر مولا را بکشد، اما اتفاقا عدو مولا کشته می شود، چون اشتباه گرفته پسر مولا را با عدو مولا. آیا این تیری که می زند به سمت عدو مولا به اعتقاد این که او پسر مولاست، اغلا او را بر این فعل مذمت نمی کنن، تقبیه نمی کنن که چرا این کار را کردی؟ خب بلا اشکال تقبیه می کنن. این امتداد اون تجری نفسانیست، ولی خودش هم مصداق تجریست و قبیح هست. بالاخره این فعل قبیح هست و عرض میگوید این کار را نکن. هازا اولا و ثانیا اصلا متجری از معل الاسیان ندارد. متجری همه جا اینطور نیست که بگوید من میخواهم خمر بخورم، میآید یک بطری را از یخچال برمیدارد به اعتقاد اینکه خمر است، بعد معلوم میشود که آب است. نه، گاهی متجری با اینکه اعتقاد دارد این مایه این بطری خمر است میگوید هر چه باشد، من این بطری را میخواهم سر بکشم چون تشنه هستم. این تجریست، ولی این عزم علی شرب الخمر ندارد، عزم دارد بر شرب این مایه که در این بطری هست چون تشنه است، ولی تجریست چون اعتقاد دارد خمر است. این کی عزم علی الاسیان دارد؟ عزم دارد بر شرب این آب که در این بطری هست، منتها معتقد است که او خمر است، عزم علی الاسیان ندارد. این آقا تصمیم دارد این مایه را که در این بطری هست بخورد و اعتقاد دارد این مایه خمر است. این قصد گناه دارد؟ نه خیر. نه خیر، تجری منحصر به این نیست که چون میخواهد خم بخورد دست میبرد این بطری را سر میکشد، این که منحصر نیست تجری در آن. چه بسا شخص متجری تشنه است، یک بطری هم در یخچال هست، خنک است، میخورد، برایش مهم نیست خمر است یا آب است، معتقد است خمر است، بعد معلوم می شود آب است، میگه خدا را شکر گناه نکردیم، تشنگی ما را به گناه نکشاند. خب این کی عزم علی الاسیان داره؟ یک فرض تجری هم این هست، ولی بلا اشکال این کارش قبیح است، چون کاری کرد که معتقد بود حرام است. بله عزم علل اسیان نیست، عزم علا متخیل الاسیان است. ما هم همین را میگیم، میگیم تجری چه بسا عزم علا معتقد الاسیان است، نه عزم علل اسیان. بس نگید عزم علل اسیان است که تجری را قوی کرده است، نه خیر، چه بسا در تجری عزم علل اسیان ندارد. اشکال دیگری که به صاحب کفایه گرفته شده غیر از این اشکال ما که اشکال وجدانی بود که بل وجدان این فعل قبیح است، گفتن آقا این چه حرفیه که میگید قطع به قبح از عناوین مقبهه فعل نیست، پس قطع موضوعی را چه جواب میدهید؟ در قطع موضوعی قطع منشأ حسن و قبح هست. اگر قطع پیدا کردی که یک شخصی میخواهد به چاه بیفتد، باید او را نجات بدهی. اگر قطع نداری، خب این همه حادثه برای مردم پیش میاد، تو چه بکنی؟ اذا قطع گفت اگر نابینا بینی، همون شعر معروف، نابینا رو میبینی که داره میفته به چاه، دستش رو بگیر. قطعه به این که نابینا به چاه میفته، این سبب شده که عنوان انقاذ او حسن لزومی پیدا کنه. شما میگید قطع منشأ حسن و قبح فعل نمیشه، این که درست نیست. خب این اشکال وارد نیست. مرحوم صاحب کفایه نگفت قطع موجب حسن و قبح نمیشه هیچ کجا، گفت قطع به قبح ما لیس به قوی، قطع به قبح ما لیس به قوی، این وجدانن سبب قبح فعل نمیشه. اینو ادعا کرد، نگم قطع هیچ کجا منشأ قبح یک فعل یا حسن یک فعل نمیشود. ثانیاً ممکنه مرحوم آخون بگه در قطع موضوعی هم قطع سبب حسن و قبح فعل نشده، موضوع برای تکلیف شرعیه، شارع در قطع به یک مطلبی یک حکمی را جعل کرده، در این حال ادعا بکنه صاحب کفایه که این قطع هیچ تأثیری در حسن و قبح فعل نداره، تأثیر در تکلیف مولا داره، چه اشکال داره؟ مضمونی نداره. چه بسا مصلحت اقتضا میکنه که شارع هم کنه به یک فرض از فروض حسن فعل، مصلحت نیست که به مطلق فرضها امر کنه، یا نکنه از یک فرض از فروض قبح فعل، مصلحت دیگه. پس این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست. خب حالا اجازه بفرمایید، ایراد دوم صاحب کفایه بر مسلک اول و در تأیید مسلک خودش این است که میگوید شما در مسلک اول گفتید تجری موجب قبح فعل است. آقا موضوع حسن و قبح افعال جاییست که فعل به اختیار مکلف صادر بشود، به اراده مکلف صادر بشود. من که قد دارم این بطری خمر است، آن را نعوذ بالله میخورم، من اراده دارم شرب خمر بکنم و شرب خمر نمی کنم. اونی که قوی هست شرب مقطوع الخمری است و من او رو اراده نکردم. اون کسی که یقین دارد این مایه ای که در بطریز خمر است اراده میکند چه چیز را؟ اراده میکند شرب خمر را. ما قصده لم یقع، قصده شرب خمر ولم یقع شرب خمر، وقع شرب و مقتوع الخمریه ولم یقصد. که من قصد داشتم شرب مقتوع الخمریه بکنم، و چه بسا اصلا شخص قاطع غافل از قطع خودش هست. بعد فرموده است که بالاتر بگم، در شبهات موضوعیه در تجری ادعا میتونیم بکنیم اصلا از این متجری هیچ فعل اختیاری صادر نشده. همین موردی که مثال زدیم شبه مصداقیه هست دیگه، شبه مصداقیه خم بود. این فعل او معنون به عنوان شرب و مقتوع الخمریه است که او را اراده نکرد، اراده کرد شرب الخمر را که معنون نیست این فعل به عنوان شرب الخمر. پس اصلا هیچ فعلی که منطبق باشد بر این عمل مکلف به اختیار مکلف و اراده او صادر نشده. نگید آقا جامع بین شرب الخمر و شرب الماء که شرب المایع هست به اختیار این مکلف صادر شده. صاحب کفایه جواب میده، میگه این قصد جامع نداشت، این قصد فرد داشت، این قصد شرب الخمر داشت، قصد شرب المایع نداشت. اگه میدونست این مایع خمر نیست اصلا نمیخورد. میگیم جناب صاحب کفایه، شما اراده رو به معنای شوق اکید به فعل میگیرید. چون شوق اکید به فعل میگیرید باعث شده این اشکال ها رو بکنید. میگید خب این آقا شوق اکید داره به شرب الخمر ولم یشرب الخمر، شوق اکید به شرب مقتوع الخمریه که نداشت، پس هیچ فعلی به اختیار او صادر نشده است. از این مطالب بیرون بیایید. این حرف ها رو کیا به شما یاد دادن؟ هنوزم دست بردار نیستید. کی گفته اراده شوق اکیده؟ اراده یعنی اعمال سلطنت در ایجاد فعل، این اراده است. آقا میبینه برق خاموشه، میخواد تلویزیون تماشا کنه، میگه چرا برق خاموشه؟ میگن کلید برق رو خاموش کردیم. یک کارگری هست بالا پشتبون داره کولر درست میکنه، میترسیم یه وقت برق بگیرتش، کمت تفقم احیانا. یعنی چی؟ من میخوام فوتبال نگاه کنم، من اصلا زندگیمو گذاشتم برای تماشای فوتبال. میره کلید برق رو میزنه، یک وقت صدای مهیبی از پشت باب میاد، کارگر بدبخت افتاد و مرد. این شخص رو میبرن دادگاه، قاضی هم نشسته اونجا، قاضی میگه که تو قتل عمد کردی؟ میگه نه آی قاضی، من کی شوق، من کی اراده قتل این شخص رو کردم؟ اراده یعنی شوق اکید، من اصلا شوق نداشتم به اینکه او کشته بشه، من شوق داشتم به دیدن تلویزیون. من اشتاق الی شیئن اشتاق الی مقدمته، که روشن کردن کلید برق است کلید برق رو زدم. من اصلا شوق اکید نداشتم، اتوان بغضم داشتم نسبت به کشته شدن او، ناراحتم شدم، اشکم جاری شد. هیچ شوق اکید نداشتم به مردن او. من شوق اکیدم به همین است که خدمت شما عرض کردم. خب شما اگه جای این قاضی بودید با این آقا چه جور برخورد میکردید؟ آقا این شد حرف؟ فعل اختیاری یعنی اونی که صادر میشه از انسان و اعمال سلطنت میکنه این انسان در ایجاد او. ما قدرتهی علا ترکه، همین میتواند ترک کند ولیکن اعمال سلطنت میکند، ایجاد میکند. و حتی اگر این آقا ملتفت نباشه به این که اون کارگر پشت بام هست، باز این فعل به اختیار او صادر شده، ولذا قتل خطایی میگن قتله او متخطعا لا عمدن. حالا ما خیلی رو اون بحث اصلاح نداریم، بحث فقیست، ولیکن اگه ملتفت باشد که دیگر مسلم قتله او عمدن. شوق اکید ندارم یعنی چه؟ جناب صاحب کفای، فرمایش شما در حقیقت شبیه گفته های این آقاست که رفت کلید برق رو زد اون کارگر بدبخت رو کشت. شما میگید این آقا که شوق اکید ندارد به شرب مقطوع الخمریه، شوق اکید دارد به شرب الخم، شرب الخم که واقع نشد. فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، قصد شرب الخم اريد و شرب الخم و لم یقع، وقع شرب و مقتول الخم و لم یرد، چون لم یشتق الیه شوقا اکیدا. آقا وقتی در ارتکازش ملتفته که این شرب مقتول الخمری است ولی اون شوق نداره به این عنوان، ولی فعل اختیاری میشه دیگه. حالا صاحب کفایه دو تا مطلب گفت. اول تعبیر صاحب کفایه ببینید اینه، با بل میگه، تعبیر صاحب کفایه اینه، میگه که بل، اول میگه قصد شرب الخم داشت واقع نشد و قصد شرب و مقتوع الخمریه نداشت، اراده شرب و مقتوع الخمریه نداشت. بعد میگه بل لا یکون غالبا مما یلتفت الی، اونو با بل میگه، اشکال حرف دیگرشه که بلکه چه بسا نوعا عنوان شرب و مقتوع الخمریه مغفولانه است، اونم حرف درستی نیست، چون انسان ارتکازن به این عنوان قطعش التفات داره، التفات اجمالی و ارتکازی داره که بعدن میرسیم. و لازمه فرمایش صاحب کفایه میدونی چیه؟ یا آقایی گفتن عجب مشروبی توی یخچال هست، مشروب ناب از فرانسه اومده، اسم مشروب فرانسوی رو ما که برای یادمون رفته خوندیم. بله بله، گفت بیارید خورد. گفت بابا این که مشروب روسیه، اگه میدونستم نمیخوردم. آقا مست شد و داروغه اومد گرفتش بردش، میخوان حد شربتم برش داری کنن. گفت شما کفایه نخوندید بی سوادها، من اراده داشتم شرب خمر فرانسوی را ولم یقع، وقع شرب خمر روسی ولم اردهو. نه صاحب کفای گفت این خمر خاص را اراده داشت. اصلا اگه بهش میگفتن خمر روسی میگفت ول کنید بابا، من خودم تو خونه خمر فرانسوی دارم میرم میخورم. اینجا بهش گفتن خمر فرانسویه، گفت بیارید. اما وقتی خورد دیدن خمر روسیه، تازه بعدش هم اومد گفت سر من کلا گذاشتید، به جرم تدریس میرم از این توش شکایت میکنم. میخواست با فلان زن زنا بکنه، اشتباهش گره با یه زن دیگه با او زنا کرد. بعد او رفته شکایت کرده، میگه آقا من اراده داشتم با زن الف زنا بکنم که اون نبود، با این زن نعوذ بالله زنا کردم، اینم که اصلا من توجه نداشتم، من نمیدونستم اینه، اگه میدونستم اینه اصلا با چون کاری نمی کردم. اینم از این قطع. میخواست زیدو بکشه، اشتباه کرد، قیافش رو با امر اشتباه گرفت، امر رو کشت. بعد گفتن که تو قاتل امری. میگه بابا انا اردت تو قتل زیدن ولم یتحقق، تحقق قتل امرن ولم ارد. و اصلا قتل غیر اختیاریست، دیگه هم لازم نیست بدم، طلبکارم میشه. خب آیا این نقضها رو صاحب کفایه ملتزم میشه؟ قطعا ملتزم نمیشه، هیچ فقیه در عالم ملتزم نمیشه. جهتش اینه، دو تا جهت: یک، اراده به معنای شوق اکید نحو الفعل نیست. اراده یعنی اعمال سلطنت در ایجاد فعل با قدرت بر ترک ایجاد آن، این میشه اراده. حالا اگر اصرار دارید التفات به عنوان رو هم بهش ضمیمه کنید، که ما معتقدیم التفات به عنوان عمدی میکنه فعل رو، نه اختیاری، ولی حالا مهم نیست. اما بگید بحث شوق اکید رو مطرح کنید و این حرفا رو بزنید، اینها درست نیست. یک مطلب. مطلب دوم اینه که اگر بخواید بگید که اراده جامع نداشته، چون این فرد رو اراده کرد، جامع در ضمن این فرد رو اراده کرد، جامع در ضمن فرد دیگر رو اصلا اراده نداشت، شوق نداشت، نقضهایی پیش میاد که مثال زدیم، به این مثال مشروب خوردن، زنا کردن، قتل نفس کردن، که میخواست در ضمن فرد الف ایجاد بشه، در ضمن فرد به ایجاد شد، بگید اصلا این گناه نکرده، نه حد بهش میزنن، نه عقابش میکنن، که این قابل التزام نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.